دوستان شنونده با خبرهای ساعت 16 رادیو مقاومت همراه باشید.
روی موج خبر
سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد پیرامون اتهامات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران تصریح کرد که حمایت ایران از گروه‌های مقاومت کاملا مشروع و مطابق با حقوق بین الملل است. خلیل الحیه از اعضای ارشد حماس در سخنان زنده تلویزیونی شهادت یحیی سنوار رئیس جنبش حماس را تایید کرد. عضو ارشد حماس گفت یحیی سنوار در حالی شهید شد که رو در رو با دشمن جنگید و تا آخرین لحظه زندگی مقاومت کرد. یحیی سنوار روز چهارشنبه در درگیری با نظامیان صهیونیست در رفح جنوب نوار غزه به شهادت رسید. واشنگتن پست: نتانیاهو مانع توافق آتش بس بود، نه سنوار. منابع دیپلماتیک به روزنامه واشنگتن پست گفتند با وجود موافقت حماس با توافق پیشنهادی آمریکا برای آتش بس، این نخست وزیر تل آویو بود که خواسته های جدید مطرح می کرد. سید عبدالملک بدرالدین حوثی، رهبر معنوی انقلاب یمن و جنبش انصارالله، دیشب تاکید کرد که رژیم صهیونیستی همان شیوهی را در کشتار غیر نظامیان لبنان به کار می‌برد که از آن در غزه استفاده کرده بود. او تاکید کرد تنها راه مقابله با اسرائیل خیزش همه مسلمانان است. سیمون هریس، نخست وزیر کشور ایرلند، عنوان کرده است که این کشور در پی حکم دیوان بین المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی در صدد است بدون هماهنگی با اتحادیه اروپا تدابیر تجاری یک جانبه ای را علیه رژیم صهیونیستی وضع کند. او با انتقاد از نحوه عملکرد اتحادیه اروپا در برابر جنایات رژیم صهیونیستی عنوان کرد: مهم است بپذیریم که اروپا هنوز از اهرم‌هایی که در اختیار دارد برای برخورد با این مسئله استفاده نکرده است، و عنوان کرد که در چنین شرایطی بازنگری در توافقنامه تجاری اتحادیه اروپا و اسرائیل اقدامی کاملا بجا و مناسب است. عصر شما بخیر باشه هموطنان گرامی. یک بار دیگه عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما دوستانی که از طریق رادیو مقاومت و همچنین رادیو گفتگو برنامه مقاومت بدون مرز رو میشنوید. این برنامه تا ساعت 17 ادامه خواهد داشت، اما هم اکنون گفتگو میکنم با دیگر کارشناس برنامه، جناب آقای محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل سیاسی و غرب آسیا. سلام من رو پذیرا باشید. عصر شما بخیر جناب آقای نجفی، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبان عزیز و عرض تسلیت دارم بابت شهادت مبارز بزرگ شهید یحیی سنوبر. هستم.
خیلی ممنون، ما هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم و میخواییم بگیم که حالا که این رهبر بزرگ مقاومت رو از دست دادیم چه اوضاعی بر جبهه مقاومت حاکم خواهد شد. این توضیحات رو برای ما بفرمایید و ضمن این که برام بفرمایید مردی که در میدان مقاومت حضور داشت و مرد میدان بود، آیا با شهادتش چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا جبهه مقاومت رو به ضعف خواهد رفت یا غیر از این هست؟ خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رهبران مبارز هرگز از دست نمیرند. رهبران مبارز وقتی بتوانند اندیشه ها و طرز تفکر و روش مبارزاتی خودشون رو به منصه ظهور برسونن، برای سایر هموطنان و همرزمانشون یک الگوی کاملا مشخصی رو نهادینه می کنند. شهید یحیی سنوبر هم شخصیت کاملا متفاوتی در عرصه مبارزات ملت فلسطین بود و توانست نشان بدهد که ملت فلسطین بدون نیاز به دولتهای عربی یا کشورهای غربی می توانند با اراده خودشون و توکل به خدا به رژیم صهیونیستی ضربه بزنن، آن هم ضرباتی که واقعا سهمگین و کوبنده برای رژیم صهیونیستی محسوب بشه. یحیی سنوبر توانست این الگو رو اجرا بکنه و این رو به عنوان یک نمادی از یک نمونه ای از روش مبارزاتی به هموطنان و جوانهای فلسطینی عرضه بکنه. بنابراین الان ما شاهد تکثیر یحیی سنوبر در میان جوانان فلسطینی خواهیم بود و ضمن اینکه یحیی سنوبر در میدان نبرد در حال جنگ تن به تن با تانک و پهپاد و جنگنده های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، برخلاف تبلیغاتی که صهیونیست ها مطرح می کردن مبنی بر اینکه یحیی سنوبر در اعماق زمین در درون تونل ها مخفی شده و یا در میان آوارگان پناه گرفته، دیگران رو به عنوان مردم غیر نظامی فلسطین رو به عنوان سپر انسانی برای خودش نگه داشته و غیره، ما شاهد بودیم که در منطقه‌ای که خالی از سکنه بود و در روی زمین در یک نبرد تن به تن، یا بهتر بگیم تن با تانک، در حال مبارزه با سربازان اشغالگر صهیونیست قرار داشت و تا آخرین نفس هم جنگید و در میدان نبرد به شهادت رسید. خب برای تمام مردان مبارز، برای تمام، شاید بشه برای تمام مردان عالم، حالا چه مبارز چه غیر مبارز، یک چنین مرگی میتونه بسیار ارزشمند و مورد علاقه باشه. اینکه یک مردی در میدان نبرد بجنگه و اونجا به شهادت برسه به راستی یک مرگ بزرگ و ارزشمند برای یک مرد بزرگ هست و خب این میتواند و قطعا توانسته چنین الگویی رو در میان جوانان فلسطینی تکثیر بکنه. شاید اگر یحیی سنوبر در به مرگ طبیعی از دنیا میرفت، با مثلا سکته یا بیماری یا عفونت یا هر چیز دیگری که بالاخره انسان ها ممکنه مبتلا بشن و یا کهولت سن،
بله،
و از دنیا برن، برای کسی درس آموز نبود، برای کسی جذاب نبود. اما اینکه یک مردی در میدان نبرد بجنگه و اون هم مردی که رهبر هست، یعنی رهبر حماس محسوب میشه، به یه نوعی رهبر فلسطین محسوب میشه و در میدان نبرد در حال مبارزه با اشغالگران متجاوز به شهادت برسه، این یک درس بسیار بزرگ برای ملت فلسطین هست. و صهیونیست ها اشتباه کردن که این تصاویر رو منتشر کردن. هدف اونها این بود که بگن نه، ما سنوبر رو تونستیم پیدا بکنیم و به شهادت برسونیم. اما این تصاویر، به ویژه تصاویر لحظات آخر زندگی یحیی سنوبر در که صهیونیست ها پخش کردن، به زیان خودشون تمام خواهد شد، چرا که جوانها و حتی ملت‌های مسلمان از یحیی سنوبر به عنوان یک رهبر بزرگ، آزاد مرد، آزاد اندیش، شجاع یاد خواهند کرد.
بله.
خب ما شاهد بودیم که صهیونیست ها در روزهای گذشته هم رهبران دیگر محور مقاومت رو به شهادت رسوندن، از جمله شهید بزرگ سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان. آیا تأثیر داشت در کاهش ضربات حزب الله لبنان به رژیم صهیونیستی؟ پاسخ خیر است. حزب الله اتفاقا با عزم جزمتری توانست ضربات شدیدتری رو به رژیم صهیونیستی وارد بکنه. اگر در گذشته حزب الله فقط در عمق 20 یا 30 کیلومتری از مرز لبنان با فلسطین اشغالی به شمال فلسطین اشغالی حمله میکرد، ما شاهد بودیم که در یک هفته گذشته حتی پایگاه آموزشی تیپ گولانی رو در عمق بیش از 65 کیلومتری در شهر حیفا مورد حمله قرار داد و تلفات سنگینی به ارتش اشغالگر صهیونیستی وارد کرد.
بله.
یا باز در 3 ماه قبل ما یکی از جوانهای کرانه غربی رود اردن رو به نام محمد جابر، مشهور به ابو شجاع، رو شاهد بودیم که در نبرد تن به تن توسط صهیونیست ها به شهادت رسید. صهیونیست ها تصورشون این بود که جوانان کرانه غربی از این به بعد ساکت خواهند شد، در حالی که مبارزات ملت فلسطین در بخش کرانه غربی به ویژه استانهایی مثل طولکرم، توباس، نابلس، جنین افزایش پیدا کرد. یعنی صهیونیست‌ها با دید خودشون اینطور تصور میکنن که با شهادت رهبران فلسطینی یا رهبران مقاومت، چه جوانهای 25 ساله مثل آقای ابو شجاع، چه رهبران بزرگتری مثل آقای شهید یحیی سنوار، شهید سید حسن نصرالله و غیره، این ترس رو قصد دارن ایجاد بکنن که جوانها و افرادی که قصد مبارزه دارن یا در میدان نبرد هستن دل سرد بشن، بترسن و غیره.
درست.
خود صهیونیست‌ها چون از میدان نبرد میترسند چنین تصوری دارن، اما آنچه که در میان ملت‌های منطقه و مسلمان‌ها به ویژه مردم فلسطین و لبنان ایجاد میشه این هست که وقتی میبینن رهبرانشون در میدان نبرد به شهادت رسیدن، عزم جزمتری و اراده محکمتری برای اونها ایجاد میشه که با شدت بیشتری با صهیونیست ها بجنگن. خب این از مواردی است که صهیونیست ها کاملا اشتباه تصور میکنن و نتایج وارونه ای هم میگیرن. ملت فلسطین از عملیات طوفان الاقصا که در 7 اکتبر سال قبل انجام شد و یکی از رهبران و طراحان اون هم شهید یحیی سنوار بود حمایت کرده. حتی مردمی که در کرانه غربی هستند یا مردمی که در اراضی سال 1948 زندگی میکنند از کشور فلسطین، از این عملیات طوفان الاقصا حمایت کردند. نمونه اون هم مبارزاتی است که در یک سال گذشته در کرانه غربی، در قدس و حتی اراضی 1948 انجام شد. ما در این 10 روز گذشته شاهد بودیم اعرابی که در اراضی 48 که صهیونیست‌ها به اون اسرائیل میگن زندگی میکردن، با دست خالی یا با خلع اصلاح کردن نظامیان صهیونیست یا با وسایل ساده دیگه به صهیونیست‌ها حمله کردن. تلفات سنگینی هم در داخل شهرهایی مثل بئر السبع، تل آویو و نظایر اونها روی دست صهیونیست‌ها گذاشتن. یعنی جوانهای منطقه 1948، کرانه غربی، قدس شرقی و غیره هم انگیزه و اراده افزونتری پیدا کردن در این یک سال گذشته برای مبارزه جدی و با رژیم صهیونیستی و زدن صهیونیست‌ها و گرفتن تلفات از اونها. بنابراین با شهادت یحیی سنوار، بخش فلسطینی جبهه مقاومت نه تنها تضعیف نمیشه بلکه تقویت هم میشه. آنچرا که یحیی سنوار وظیفه داشت انجام بده در طول عمرش به ویژه این یک سال گذشته انجام داد.
بله.
و حتی اگر یحیی سنوار زنده هم بود چیز بیشتر از این وظیفه‌ای نداشت که انجام بده. وظیفه اون مبارزه جدی و شدید با صهیونیست‌ها و رو در رو با اونها بود که انجام داد، چه در جایگاه رهبری حماس در این چند ماه گذشته، چه در جایگاه رهبری حماس در نوار غزه در یک سال گذشته و چه در نبرد تن به تن. هر آنچه را که از یک رهبر مبارز ما انتظار داریم، یعنی انسان‌ها انتظار دارن، در شخصیت یحیی سنوار قابل دیدن و تماشا بود و مبارکش باشه یحیی سنوار. شهادت بالاترین پاداشی هست که به یک رهبر مبارز داده میشه و ایشون به یکی از اهدل حسنیین، یعنی یکی از دو نیکویی که شهادت بود، دست پیدا کرد. درسته. من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما جناب نجفی و با شما خداحافظی میکنیم. تاریخ باید بنویسد.
موفق باشین. خدا نگهدار.
باشید. تاریخ باید بنویسد که فرماندهان ما در میدان شهید می شوند. مکتب مقاومت نابود شدنی نیست. با شهادت این مرد بزرگ سنوبار دیگری متولد خواهد شد.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فلغوت ان شاء الله، سن و سلی فلغوت ان شاء الله. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فلغوت ان شاء الله، سن و سلی فلغوت ان شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. حیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فی القدس انشاءالله، سن و سلی فی القدس انشاءالله.
دبیر کل جهاد اسلامی، شهادت یحیی سنوبار نقطه عطفی در تاریخ مبارزات فلسطین بود. زیاد نخاله، امروز ما در سوگ رهبر بزرگی که عمر خود را صرف آزادی فلسطین کرد سوگواریم. او سالها مجاهدت کرد و در راه خدا جنگید و در این مسیر نه درنگ کرد و نه سست شد.
یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدید، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدید، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدید. حریفت منم،
دبیر کل جهاد اسلامی، شهادت او نقطه عطفی در تاریخ مبارزات فلسطین بود. او فرمانده بزرگ یحیی سنوبار است که نامش با بزرگترین نبردی که برای مردم فلسطین انجام داد، یعنی طوفان الاقصی، گره خورده است. با تمام معانی قهرمانی، فداکاری و رستگاری با ابو ابراهیم رهبر شهید وداع می کنیم. ما در راه خود به سوی بیت المقدس زنده هستیم و پرچمهای ما بلند است و سر به زیر نمی کشد. جهاد و مقاومت روح او را به دوش می کشند و به او می بالند و تا پیروزی به مبارزه ادامه می دهند.
ایل بنی فاطمه ایم یا حیدر. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام.
عراقچی شهید سنوبار تا آخرین نفس در صحنه نبرد جنگید. سرنوشت او که به زیبایی در آخرین تصویر به نمایش در آمده، کسی را از ادامه نبرد منصرف نمی کند، بلکه منبعی الهام بخش خواهد شد برای تمامی رزمندگان مقاومت در منطقه، اعم از فلسطینی و غیر فلسطینی. ما و بسیاری از انسانها به نبرد بی ادعای او برای آزادی مردم فلسطین درود می فرستیم. شهدا تا ابد زندند و امروز آرمان آزادی سرزمین‌های اشغالی فلسطین از هر زمانی زنده تر است.
لشکر مالک اشتر می آید، تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد با تمام معانی اشراف، سربلندی و عزت عزاداریم، عزادار یکی از نجیب‌ترین و شجاع‌ترین مردان، با تمام معانی اشراف، سربلندی و عزت، مردی که جان خود را وقف فلسطین کرد و در راه رهایی آن روح خود را به خدا تقدیم کرد و خداوند او را برگزید و نزد برادران شهیدش برد.
بیش از یک سال است که تحولات غزه جامعه جهانی را ملتهب کرده است. سوال مهمی که باید همه از خود بپرسند این است که کشورهای مختلف جهان چطور به مسئله غزه و فلسطین نگاه می‌کنند؟
باید کشورهای جهان به این وضعیت نگاهی بندازند. سران کشورها کمک کنند. بار سومی که آواره میشیم. میون آهن و آتش. وسیله حمل و نقل نیست. باید با پای پیاده میون این خرابه ها سفر کنیم. وضعیت خیلی سخته.
و البته اینکه واکنش ها به حمایت های ایران و عملیات وعده صادق 1 و 2 چگونه است؟
حملات موشکی ایران به اسرائیل با وجود هشدار آمریکا،
آیا میتوان از آن نتیجه گرفت که جهان به صلح بیشتر فکر میکند؟
اسرائیل همین الان اعلام کرد که تمامی غیر نظامیان این کشور در پناهگاه‌های امن ضد بمب هستند. شلیک موشک‌ها از سوی جمهوری اسلامی آغاز شده. آسمان تل آویو رو دارید به صورت زنده تماشا میکنید.
مهمترین جایی که تحولات غزه و لبنان رو بررسی کرده شورای امنیت باشد.
41,000 Palestinian
41,000 فلسطینی در غزه کشته و حدود 100,000 نفر هم مجروح شدند. این شرایط درگیری‌ها را در خاورمیانه گسترش خواهد داد.
آمریکا نفوذش در این شورا بالاست، اما باعث نشده که انتقادها از اسرائیل و آمریکا کم باشد. همین 2 ماه قبل بود که شورای امنیت از بکارگیری سلاح گرسنگی بر ضد مردم غزه انتقاد کرد. رئیس اونروا در این جلسه گفت
اسرائیل، مقامات ارشد اسرائیل آنروا را یک هدف جنگی برای انهدام توصیف کردند و قانون پایان عملیات آنروا برای تصویب نهایی توسط کنست اسرائیل آماده است. آنها نه تنها آنروا، بلکه هر فرد یا نهادی را که خواستار رعایت قوانین بین المللی و راه حل سیاسی صلح‌آمیز باشد هدف قرار می‌دهند.
معمولا بزرگترین منتقدان اسرائیل و امریکا در شورای امنیت روسیه و چین هستند. نماینده روسیه معتقد است که امریکا عملا دستش در این جنایت آشکار است.
اسرائیل با نادیده گرفتن قطعنامه‌های سازمان ملل امکان حل و فصل مسئله فلسطین را تضعیف می‌کند. گفتگوهای آتش‌بس هم در بن‌بست است و اسرائیل هیچ علاقه‌ای به صلح نشان نداده است.
نماینده چین هم اکثر مواقع سر این صحبت می‌کند که امریکا اگر به تعهداتش عمل می‌کرد اوضاع اینجوری نمی‌شد.
فاجعه انسانی در غزه ساخته دست بشر است. نمیتوان گرسنگی را به سلاح تبدیل کرد. تا تشدید عمدی فاجعه انسانی در غزه غیر قابل قبول است. چین از اسرائیل می‌خواهد که به تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه عمل کند.
در نشست دیگر در شورای امنیت، جامعه جهانی از پایان اشغال فلسطین صحبت کرد. می‌دانیم که اکثر اعضای جامعه جهانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از تداوم جنایات رژیم صهیونیستی بر مردم فلسطین، حمایت خود را از پایان اشغال فلسطین اعلام کردند. چینی‌ها معتقدند که باید کاری کرد تا کشور فلسطین شکل بگیرد.
وزیر خارجه چین پشتیبانی کامل پکن از عضویت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در سازمان ملل متحد را اعلام کرد.
چین قویاً پشتیبان عضویت رسمی فلسطین در سازمان ملل متحد است. چین مایل است سر آشی دادن جناح‌های فلسطینی نقش بزرگتری ایفا کند. وضعیت کنونی غزه ناپایدار است. یک آتش بس غیر مشروط و فوری مورد اجماع جامعه بین‌المللی است. بهبود بخشیدن به شرایط انسانی یک امر مبرم است. زندگی غیر نظامیان بیگناه نباید در معرض آسیب قرار بگیرد.
نماینده ایران آقای ایروانی معمولا در نشست‌های شورای امنیت ملی هم صحبت می‌کند. او کاملا آشکارا و صریح صحبت می‌کند.
In the name of God, the compassionate and merciful, thank you Madam President for convening this critical emergency meeting. We extend our deepest sympathy and unwavering solidarity to the government.
نماینده ایران گفته بود که اسرائیل به دنبال جنگی تمام عیار است. همزمان دیپلماسی ایران در حمایت از فلسطین و ترغیب دیگر کشورها برای مشارکت در این موضوع جالب توجه است. هنوز یادمان نرفته سخنرانی اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در ژنو، تلاش برای آن که دنیا را متوجه ماجرای غزه و لبنان کنند و از کنشگرانی منفعل به فعالان عرصه صلح تبدیل کنند.
اسرائیل می‌خواهد همه زیرساخت‌های منطقه را کنترل کند و اگر موفق نشد آنها را منهدم نماید. در چنین شرایطی وحدت و کنار هم ایستادن یک الزام امنیتی برای همه ماست. ما در جمهوری اسلامی ایران آماده کمک به یک تلاش فوری و قوی برای ایجاد یک مفاهمه امنیتی مشترک درباره این خطر تاریخی هستیم.
آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور هم در دیدار با ولادیمیر پوتین نخست وزیر فدراسیون روسیه بعد از آن که درباره همکاری‌های مشترک صحبت کرده بود گفت که رژیم صهیونیستی هیچگاه هیچ چارچوب حقوقی و انسانی بین‌المللی رعایت نمی‌کند و شرایط در منطقه بحرانی است. رئیس جمهور ایران تلاش کرد روسیه را به فعالیت بیشتر دیپلماتیک در این عرصه تشویق کند.
راجع به منطقه اونجا صحبت کردیم و اینکه روسیه باید رول بیشتری رو، وظیفه بیشتری رو در رابطه با این جنایت‌هایی که اسرائیل در غزه، در لبنان انجام میده و به زن و مرد و کودک رحم نمی‌کنه، ایفا بکنه روسیه در این رابطه.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سفر به نیویورک در ابتدای مهر ماه هم چندین دیدار داشت و آنجا سعی کرد کشورهای مختلف را با مسئله فلسطین نزدیکتر کند. مثلا با وانگ یی وزیر امور خارجه چین هم دیدار کرد و از وقایع تلخ و تأسف‌بار غزه و لبنان گفت. آنجا بود که وانگ یی وزیر خارجه در گفتگو با آقای پزشکیان گفت اقدامات اسرائیل در غزه ناعادلانه و منجر به کشتار و آوارگی ملت فلسطین شده و چین برای احقاق حقوق ملت فلسطین تلاش خواهد کرد. همکاری ایران با چین هم در این زمینه خوب است. چینی ها برای فعالیت در موضوع فلسطین چند کار کردند. شاید مهمترین آنها تلاش برای وحدت بین نیروهای فلسطینی باشد.
خب وزارت خارجه جمهوری خلق چین اعلام کردش که میزبان گروهی از حماس هستش و فتح هم همون گروهی هستش که استخونبندی و عملا تشکیل دهنده تشکیلات خودگردان فلسطینی هستش و گفت میزبان اینها هست.
یک فعالیت دیپلماتیک که در تابستان امسال برگزار شد و نتایج خوبی هم داشت.
با میانجیگری چین 14 گروه فلسطینی در پکن روز سه‌شنبه توافقی درباره وحدت همه گروه‌ها و تشکیل دولت وحدت ملی امضا کردند. وزیر خارجه چین